الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم كلي من كل ثمرات فاسلكي سبل ربك زللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. مقدمتاً تولد صدیقه طاهره زهرای مرضیه را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که ما بتوانیم این مقام قدسی را به نحوی که خود پیامبر کمک بفرمایند درک کنیم. همینقدر سوال ما این است که ای فاطمه، پیامبر در تو چه دید؟ پیامبر در تو چه دید که پیامبری که جز خدا را نمی پسندد و نمی خواهد این همه محبت به تو ورزید؟ که قصه دختر رسول الله بودن چیز نوظهوری نبود که فقط در تو باشد، که پیامبر دختران دیگر هم داشت. اون چه که هست، ما عرضمان این است که قدسیان همیشه بدون ظهورات جزئی در صحنه برای شناختن ارواح قدسی یک توانایی بالاتری از توانایی های حسی و عقل جزئی و خیال جزئی نیاز است. اون آقا درست گفت که تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. این سوال بماند برای عزیزان که واقعا چه کار کنیم که چیزی از فاطمه بیابیم سلام الله علیها که پیامبر و فرزندان فاطمه سلام الله علیهم دیدند و یافتند. این که هنر نیست که دختر پیامبر رو پایین بیاریم که اونقدر محسوس بشه که دیگه چیزی از اون مقام عالیش نماند. این هنره که ما یک جوری چشممون رو بالا ببریم و روحانیتی، همطور که مطرح فرمودن، روحانیتی که اهل محشر نمیتونن ببینن، نمیتونن. مقام تکوینیست، مقام کنفیکونیست. وقتی حضرت ظاهر میشن در محشر، اینا رو حالا نمیخوام اصلا بحث کنه، اتفاقا یکی از سوالام که خواهم مطرح کنم همینه. حضرت وقتی وارد میشن در محشر، این مقام چشمهای انسانهای حاضر شده در محشره که نمیتونن ببینن. ظهورش چیه؟ که آقا چشمادونو ببندی. این چشم بستن دلهاییست که اینها نمیتونن. حالا واقعا ما هم از اونام که باید چشمامونو ببندیم به کل از مقام عبودیت محضه. سوالی که هست برای خودم همطور التفات دارید دیگه، اولا ما یکی از گرفتاری هامون همینه که نمیتونیم مقام این خانواده را در یک جلسه و چند کلمه بگیم، الا اینکه اینها را مظلوم همیشه نگه داریم. من یه پیشنهاد دارم، یه سوال. سوالم اینه که واقعا حالا با هم صحبت کنیم، آیا در یه همچی شبهایی منحصرن، مثل حالا شب وفات حضرت که دیگه منحصرن ما بحث گذاشتیم روی حضرت فاطمه تحت عنوان مبانی بصیرت حضرت فاطمه سلام الله علیها بحث شد. دیدیم که تمام تلاشمونو کردیم یک کلمه گفتیم، یعنی ما به راضی شدیم به همون یک کلمه که اون شب گفتیم. یه راه اینه که همین یه همچی موسم ها تمام وقت بذاریم روی یه روایت تا حد وسعمون بحث کنیم، که خواهی نخواهی ممکنه است از اون سیستم سلسله بحثمون آخرش یه کمی متوقف بشیم، چون این تکه تکه میشه. یکی همین که نه گاهی از این بحثا بشه، این سوالیه که بالاخره عزیزان با هم مراوده کنن برای اینکه خدا راضی باشه و ما قرب خودمون رو بیشتر به لطف الهی تضمین کنیم. یه همچی وقتا اصول کلیمون چی باشه؟ ولی تذکرم عرض کنم که غیر ممکنه شما بدون شناخت مقام امامت یک دانه این روایت را بفهمید بیرو درواست. یعنی اگر کسی اصلا تو امامت هیچ سیری نکرده است، ولایت اهل البیت و مقام امام اینا را اصلا وقت نگذاشته است، همطور هرچی که در عفاس، این همون قطع امامت را نفهمیده است، روایت را مرم نمیفهمه، تعارف هم نداریم. خب علم میخواه، خودشون هم گفتن باید علمی که پیش ایناست که همطور سادگیره کسی نمیاد، امرونا صعبون مستصعب، یعنی واقعا وقتی امر اینا سخت غیر رام شدنیست، خودشون میفرماد خیلی هم مفصل از این روایت هایی که بحث امرونا صعبون مستصعب میکنه. این نتیجه هست که این کار لاقل برای اینکه یه وقت یه همچی شبایی بحث میشه، بیایید و یه انرژی صرف کنید این بحثای امامت را. عزیزان من چند بار دیگه هم عرض کردم، چون واقعا آنی که آدم میاد بحث میکنه اولین بنیاد حرفش رو میخواد روی بحث مقام ولایت این بزرگان بذاره. مقام ولایت نامفهومه برای بعضیا، این مقام ولایت اینا چیز ساده نیست. ما خودمون به لطف و کرم الهی بعد که به کمک اساتید بزرگ به خصوص آیت الله طباطبایی در المیزان در بحثای امامت به نظری من خیلی مسلط ایشون بحث کردم، بعد از فرمایشات ایشون خب متوجه شدیم که چقدر ساده میگرفتیم مسئله را. یعنی اعتباری در یک کلمه، ما اعتباری میگرفتیم، یعنی یه قراردادیه، همون مثل اینکه مثلا حالا ایشون پسر ایشونه و حالا بالاخره پسرشون میزنن، یه مثلا اینجوری محبتی عاطفی همچین چیزایی میگرفتیم دیگه. درست که این مقام اهل البیت همینطور که تون بحث کربلا از چشم عقل و عاطفه عرض کردم، مقام شناخت ائمه یا حالا مثلا شناخت کربلا فوق عقل است، نه دون عقل، با احساسات که مقام این بزرگان درک نمیشه، با عقل هم درک نمیشه، یه سی بالاتر انسان استعداد فهم حقایق فوق عقل را داره به نام قلب. مقام اهل البیت مقامیه که اولا خدا میداند اگه کسی نزدیک به اینا بشه مقام کشف قلبی میدن. آخه اینا که درس نرفتن یه جا بخونن که، فکر نکردن، فکر قبیح است برای اهل البیت. تعجب میکنید گاهی مثلا حضرت ازشون سوال میکردن، تأمل میکردن، میگفتن. خب از کجا میگفتن؟ ارتباط کشفی بود. بعد گاهی میگفتن والله اعلم، همین روایت رو نگاه کنید تو بحث امامت، پرسیدن یا ابن رسول الله قضیه چیه؟ نمیگفتن، گفتن والله اعلم. بعد میگفتن یعنی چی؟ گاهی بود که مخاطب نمیکشید، گاهی نه فت، یعنی آسمان این جواب را برای این طرف نشون نمیداد. نه اسراری است داریم، مگه پیامبر چقدر میدونستن؟ همه چیز را میدونستن؟ مثلا علم و ساعه میدونستن؟ نه، قرآن میفرماد پیغمبر از تو میپرسن که یسالونه که ایان از ساعه قیامت چیست، مگه تو میدونی؟ اینا این فکر و عقل و مدرسه و اینا اصلا از این چیزا بیاد بیرون، ز اجتهاد و وز تحری رسته اند. اینا که مثل یه مجتهد نمیشنن کتاب ورق بزنن. خدا رحمت کند علامه طباطبایی راجب همین سر مستوطع یا این به اصطلاح کتابی که حضرت فاطمه فرمودند و امیرالمومنین کتابت کردند و به بقیه ائمه رسه. اینجا اصلا یه بحثی ایشون دارن که اگه تعلیمی باشه که ندونستنش قبح هست. بعد ایشون بحث میکنن نه اینجور تعلیمی که بعد یادگیرند و فکری باشه، اینا اصلا نیست، سر کشفیست. حالا فرمایشات ایشون خوبه، روش کار کنی. بالاخره ایشون یه آدم بزرگی بودن، یه آدم احساساتی صوفی مسلکی نبودن که آقا دیگه مثلا یه آدم صوفی راجمه ائمه اینجوری حرف میزنه. آدم میگه عشقی هم تو از خودش حسای در آورده است، یه مجتهد بزرگواری که تمام حرفاش رو مبانی میزنه. اینه که این تذکر من یه بار دیگه هم دادم دوباره هم میدم. من فکر میکنم عزیزان حیفه که بدون شناخت امامت ما بمیریم، و امامت شناسی همینطور که خودتون التفات دارید یه شناخت مقام است، مقام اهل البیت، و اساسی هم از دیال ما همینقدر بیشتر تاکید نکنیم. اما تذکرم چیه؟ اینه که این روزا شما میدونید که این روزا آدم گوش شنواش، اینا هم لطف ائمه است، این روزا گوش شنواش نسبت به اهل البیت و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و علیهم بیشتره. این روزا اگه بشه فرصتی مطالعه تفکری داشته باشید روی بحثایی که راجع به ائمه هست خوبه. گاهی اگه ما بدونیم مخاطبمون بحثای قبلی را سیر کردن، خب میتونیم آماده باشیم. من بارها دلم میخواست یه روزی راجع به این روایت، با اینکه تو اون بحث فکر کنم مقام حضرت فاطمه بود یه همچی بحث داشتیم، یا اون بحثی که فاطمه عامل سر و سامان دادن روح عبودی، من عنوان بحث را یادم نیست، بالاخره یه مجموعه بحثی بنده بنا به تحقیقاتی که از بزرگان داشتم راجع به حضرت داشتم. بارها این روایت که یعنی چه، که آخر روایت هست چی؟ که اگر تو نبودی، تایق جمع روایتی میشه دیگه، حالا مفصلش نگیم، که اصلا خلقت هیچ گیا حضرت پیامبر و حضرت امیرالمومنین رو اصلا خلق نمیشه. این روایت روایت قویه، این روایت وقت میبره کار کردن روش، حوصله میخواد، ولی لازمه. یعنی چه این روایت؟ آیا این روایت میخوان منفی برداشت کنیم؟ یعنی مثلا یعنی بگم مثلا مقام پیامبر پایین تر از مقام فاطمه زهرا است؟ ابدا ما همچه اعتقادی چیه و هیچ مسلمانی نداره، ولی پس این روایت چی میخواد بگه؟ اینا باید روشن بشه. در جهت میبینید این آمادگی این روزا برای بحثای این چنینی خوبه، و همینا لطف خدا بدانید این روزا این بحثا رو نگذارید از دست بره، این روزا نگذارید این از دست بره. خب ابتکار خوبی هم بود از که روز زن را این چیزا یه همچی مناسبتی را برش تعیین کردن، ولی با همون نگاه فاطمی سلام الله علیها در اون آخر جزوه فاطمه هویت گم شده یه زن در قرن بیستم عرض شده است که فاطمه را به عنوان مظهر عبودیت بتونین نشون بدید. ببینین آقا این خطر را شما تو جامعه دون الان احس میکنید یا نه، که ارزش کارهای عملی بیشتر از ارزش کارهای قلبی شده است. خب یه فاجعه است، با چی نجات بدیم خودمونا؟ خب تو این جامعه الان شما بخواد اینا خوب مطرح کنید، یه الگو یه نمادی مثل فاطمه زهرا دارید. همینجا بگم این دو هفتهی که در پیش دارید مردم گوش شنواشون نسبت به مقام خبرگان روحانیت و مرجعیت و فقاهت زیادتره، از این زرنگی کنید استفاده کنید. من خودم خیلی عجله کردم که این جزوه مادی شدن دین جلد دو و سه تهیه بشید، علم فکر کنم دیگه هم تهیه شده است، برادره میتونه استفاده کنم، یا اون بحث فلسفه تقلید از فقیه از موضوع هم خارج میشه. ولی این تذکران عرض کنم این دو هفته تو هر جمعی که میشینید این بابا با کنید، این جزوه مادی شدن دین جلد یکش که قبلا تهیه شد، جلد دو و سهش هم که الان تهیه شده، خوب زمینه رو آماده که مردم واقعا نمیدونن یعنی چه روحانیت شیعه، فرقش با این روحانیت کلیسا. اصلا بحثمون حالا بحث خوبی است که اینا را جا بندازید، که هر جلسه اصلا مسئولید به هر بهونه یکی از این سرفصلا را بگیرید بحث کنید، حالا گوش شنواشون بیشتره تا یه دو هفته که این مسئله خبرگان کم میشه. یکی از لطفهای خداست که این شرایط رو خدا به ما میده، که تو این شرایط که مردم حوصله شنیدن بیشتری همچی بحثایی را دارن، ما بتونیم این بحثا را ارائه بدیم. خود ما یه بحثی که داریم با عزیزان همینه که خب ما اگه بیایم مثلا این دوتا بحثی که الان جزوش تهیه شده است، بحثای سوره توبه است که احبار و رهبان رو بحث کردیم در سوره توبه. خب ما یه راه اینست که نه منظم و محکم و با حوصله بحث قرآنیمون رو ادامه بدیم. خود قرآن زوایای عجیبی داره، اونا مطرح میشه به وقتش. یه وقت هم همین است که نه در یه همچی شرایطی بتونیم یه همچی بحثایی بکنیم. این دیگه حالا به عهده خودمون دونست که یه جنبندی بکنیم، بعدم نظرش دونه به من بدین، یه صلوات هم بفرستید. رسیدیم به آیه 69 سوره نحل. فضای آیه را یادتون باشه، فضای این آقا که آقا این وحی برای شما فرستادیم ها ازش استفاده کنید. بعد میفرماد مسئله وحی در زندگی روحانی انسانی شما مثلا چی؟ چند تا نمونه آورده که گذشت. مسئله آب باران است برای احیای زمین. چطوری این آب باران توسط خداوند زمین رو احیا میکنه؟ خب این وحیم جان و مزرعه قلب شما رو احیا میکنه. آیه دوم، مسئله وحی مسئله شیه گواراییست که جانتون را سیراب میکنه، جانتون را قوی و تغذیه میکنه. پس مسئله وحیم اینجا منظورم جان مادیه، اون جان الهیدون را تغذیه میکنه. فرمود مسئله وحی مسئله آیه 67 اینا رو گذروندی، میخوام فضا آیه دستتون باشه، فضا سوره. مسئله وحی مسئله اون ثمرات و میوه هاییست که نخل و انگور برای شما میاره که شما باش چی تهیه کنید؟ رزقن حسنا. میتونیندم که از اینها مستی و سرمستی بگیرید. اینجا یه اشکالی پیش اومده، این سکرا همطور که علامه طباطبایی فرمودن اگه نگاه کنید فرمایششون لغت از ایشون از کتاب لغت گرفتن، آن چیزی که برای آدمی مستی می آورد، این سکرا. بعضی قرآن ها زیرش شکر معنی کردن، چیز شیرین معنی کردن. همین باعث شده بود که بعضی از عزیزان به اشتباه بیافتن که شما از کجا در آوردی این که مستی می آورند؟ ما از جای در نیاوردیم، مثلا خود لغت است. می فرماد هر چیزی که مستی و شیفتگی بیاره. ممکنه بگو از کجا بعدیش هم فهمیدی؟ به قرینه قسمت بعد که فرمود رزقن حسنا، میگه و رزقن حسنا. از این که گفته است و رزقن حسنا میفهمیم قبلیش رزق حسن نیست، وگرنه دیگه این لغت لغو میشد. معلومه که همون که علامه رحمت الله علیه دست گذاشتن روش خوبه که یه وقت از این ثمرات نخل و انگور شما چیزایی تهیه میکنین که به مستی و شیفتگی میفتین. ما اینجا نیومدیم تاکید کنیم فقط شراب، هر چیزی که شما رو شیفته و مست کنه، حتی پوز باغ دونه بدید. ولی مقابل دارد آیه قسمت بعد آیه میگه و در زمن میتونید از همین نخل و انگور رزق حسن بگیرید، رزقی که برای شما خوبه. و فضای آیه رم یادتون باشین داره میگه چی؟ میگه آقا مسئله وحی برای جان و قلب شما مسئله نخل و انگور است که میتونید باش رزق حسن بگیرید و جانتون رو بدنتون رو تقویت کنید، میتونید روحانیتتون هم تقویت کنید. بعد رسیدیم به این آیه که آخر آیار هم حتما دقت کنید که ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، ایناش بحث. بعد فرمود که ما به زنبور عسل وحی کردیم که آقا یه خانه ای برای خودت در یه بلندی، حالا چه کوه و چه شجر و مما یعرشون، یه چیزی که بلند است، یه تاق چه بهش میگم شما داربستی، چیزی یعرشون به این معناست دیگه، بزنن هر جا یه جا بلندی برو خانه بساز. بعد فرمود ما بهش گفتیم که ثم کلی من کل ثمرات، از هر ثمره ای برو بخور، که خیلی سریع ذهن ما میره رو چی درست هم از همون شهد گلها، یعنی کلی آورد. بعد فصل و چی سبول ربک، ربکه برو راه پروردگار ده برو. یعنی چی؟ یعنی یه مسیر تکوینی الهی رو به تو وحی کرده خدا، که اون جلسه بیشترین وقتمون رو وحی و معانی وحی گرفت، که دلم میخواد عزیزان اون بحثای وحی که اون جلسه کردیم حتما روش تأمل کنن. من یادم خودم خیلی سطمه میخوردم و واقعا هم بعض موقع کتابای خوب در اختیارمون نبود. این جنبندی بود که خداوند لطف کرد و مطالعاتی بود که جنبندی کرده بودم. اصلا این خیلی بی خودی یا پراکنده مرز گذاشتن روی وحی ها مشکل ایجاد میکنه. به هر صورت اون بی خودی که از خودش بگیرند حتی زنبور عسل را و امر خدا در جانش جاری بشه در حدی که زنبوریت بکنه، بیش از این که نمیتونه زنبور عسل کاری بکنه، و بره در مسیر ربش چه کار کنه؟ هر شهدی را بگیره. چطوری بگیره؟ زلولا رو زلولا هم یک کمی بحث شد، یعنی به شکل خشن نگیره، به شکل آرام بگیره. بعد فرمود یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس، خارج میشه از بطن همین زنبوری که چند تا خصوصیات داشت. یک، وحی بهش شد، تعلیمی و نوشته یا مطالعه یا آرشیوی نبود، یعنی جانش در تسخیر رب قرار کرد در حد زنبوری. دو، از طریق سلوک پروردگار سعی کرد، یعنی مسیری که ربش برایش تعیین کرد رفت. این دو. سوم، این مسیر فیه بأسون شدید نبود، خشن نبود، این مسیر خیلی رام و آرام بود. نتیجه چی شد؟ نتیجه هم عسل شد. اینجا بود که یه بابی را تو ذهن عزیزان میخواستیم باز کنیم، که ما آقا بهره هایی که میگیریم از زندگی دو نوع است. یه نوع بهره هایی است که خدا در دامن رحمت خودش به ما میده. مثال گردو رو زدیم و پفک را یادتون نره. شما ببینید هر دو را از این طبیعت گرفتین، پفکم که آخرش از این طبیعت گرفتید، ولی یه وقت نوع کار شما انرژی های زیاد است تا از حلق طبیعت به زور یه چیزی بکشید بیرون برای خودتون. یه وقت نه، از الطاف الهی استفاده میکنید و به جای این که به جنگ طبیعت برید تا نیاز خودتون رو از حلق طبیعت بیرون بکشید، به استقبال طبیعت میرید و نیاز خودتون رو میگیرید. اینجا باید دختر روش تأمل بفرمایید. ما یه نیازهایی داریم که میبینید خیلی انرژی نمیخواد، کافیست ما به استقبال طبیعت بریم. چطوری؟ بریم گندم میکاریم یا آبش میدیم یا دیم آب میخوره. بعد شما تعجب میکنید این همه انرژی و استفاده و قیمت تو این گندم هست. شما خودتون هم دیدین درسته که چون لطف خدا به ما زیاد است بهترین چیزش را بیشترین همه به ما میده. شما مثلا در نظر بگیرید ما یک دقیقه هوا نداشته باشیم میمیریم، اما دو رو آب نداشته باشیم میمیریم. حالا هوا بیشتر است یا آب؟ هوا بیشتره، ارزون ترم هست، لازم ترم هست. حالا دو رو آب نخوریم میمیریم، اما میشه 40 رو نون نخوری یا نمیری. حالا نسبت به آب نون کمتر نیاز است، آب بیشتر است که بیشتر نیازه. حالا همینطور میخوان این ورشو بگیریم، حالا خدا بیشتر نیاز است یا هوا؟ خب خدا دیگه اصلا زور نفس کشیدن هم نمیخواد برای خدا داشته. فقط باید نگاه کنیم ببینیم، نگاه کنیم هست، اینقدر هست که پیدا نیست. این ور قضیه، حالا میام اون ور قضیه. این اگر شما اعتقاد دارید، حوصله کنید، حوصله کنید. اگر اعتقاد دارید که با رحمان روبروید، بدانید هر چه بیشتر برای شما لازم است، راحت تر در اختیار شماست. یعنی در نظام الهی اون انرژی هایی که همه عمرمان را بگیرد که دنیا به ما بدهد نیست. در نظام الهی خدا بنا نگذاشته است که خیلی عمر ما را صرف دنیا کنه که دیگه از خودش محروم بشیم. بشره که به جای این که از الطاف الهی در این عالم استفاده کنه و به استقبال طبیعت بره و الطاف الهی را بگیره، طبعش را عوض میکنه. طبعش که عوض شد، حالا پفک نمکی را بیشتر از گردو دوست داره. حالا برای پفک نمکی اون جلسه عرض کردم چقدر باید انرژی بشر صرف کنه، چقدر کارخونه، آهن، لاستیک، اسفالت، همه اینا باید سر هم بشه تا یه پفک ساخته بشه. این مثال است. اگه حوصله کنید، حالا میام این ور قضیه، رو این باید خیلی وقت بگذاریم. ما همینطور خیلی کلی بگیم، حالا ببینید اگه میخونید با بحثتون، به قول ما آقا گفتی ما با خاک محرمیم نه با تاج پادشاه. ما انگار محرم ترین کس برامون خداست. میدونید که از مصاحب ناجنس احتراز کنیم. ما جنسمون جنس غیب است، پس مصاحب هم جنس ما کیه؟ جنس به معنای در عرض هم که نه، این در این که ما با خدا میتونیم ارتباط درست برقرار کنیم. هرچه با الطاف الهی بیشتر ارتباط داشته باشیم، بحران و اضطراب کم میشه. اینم یه قدم. عرضم اینجاست که اگر بنا داشته باشیم به استقبال الطاف الهی بریم، ما آیا نیاز داریم که کارهایی رو آرزو خودمون بکنیم که اینها مسیرش مسیر هدیه رب به صورت زلول و آرام بخش نباشه؟ دوره نمونه زنبور عسل این وره قضیه. حاصل زنبور عسل یه چیزیست که شفاست،
شفامون دیگه هرچی بخوری مریضت میکنه. ولی من میخوام حاشیه یه بحثی بگم، اگه یه روز باز نیاز بود بیشتر بحث کنیم. شما قند را مقایسه کنید با عسل، هر دوش از طبیعت است. قندم که همون ساکاروزه طبیعت هست، یعنی در دل طبیعت این قند هست، ولی نوع رسیدن به شما انرژی زیادی برده است، یعنی به شکل آرام بخش به شما نرسیده است. میبینیدم که نقش عسل را ندارید. یعنی به خصوص هرچه ما بحرانی ترش بکنیم، یعنی به قول امروزی ها شیمیایی زده ترش بکنیم. حالا یه وقت مثلا قند نیشکر بود و اون چیز، چون این اونام که معنی کرده بودن این سکرا را شکر، خب شکر قدیم که اصلا از نخل و انگور به دست نیمد، اون نیشکر بود، الان نمیشد خیلی اونا به راحتی شکر معنی کنی. شکر را شما میرین با انرژی بیشتری از حلق طبیعت میکشید بیرون، در صورت که عسل را با اون انرژی نمیکشید بیرون. مسیر رسیدن عسل به شما مسیر یک، حالا غیری وحی الهی میفرماد فصل و کی سبل ربک، یعنی یه مسیر الهی پروردگاری را برای زنبور عسل خداوند طرح کرده است، تکوین کرده است، و این زنبور عسل آرام آرام این مسیر را طی می‌کنه و به اون نتیجه میرسه که برای من و شما چیه؟ شفاست. ما میخوایم بگیم بسیاری از بحرانهای روحی به جهت اینه که ما با خدا به عنوان رحمت للعالمین نگاه نمی کنیم. او وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که گندم که در روایت داریم که از عرش تا فرش ملائکه دست، مضمون روایتی داریم، دست در دست هم میدن تا این گندم رو برای شما بیارن. یعنی مقامش مقام تدبیر عالم غیب و عالم عرش است که ظاهر شده است در این دنیا. خب حالا اینجا گندم بیشتر به نفع شماست یا چیزهایی که با انرژی‌های زیاد از حلق طبیعت بیرون میکشیم؟ اینجا همطور که اون جلسه انگار همینجا بود عرض کردم، شما ببینید سیمان را، نه اینجا نبود، سیمان را شما از دل طبیعت بیرون نمیکشید، برای همین هم بعد که برگردوندین به طبیعت، طبیعت نمیپذیرت، برعکس خشت، شما خشت که از دل طبیعت میگیری بعد که برمیگردونین میپذیره، اصلا دعوان با شما نداره. سیمان یعنی چه؟ یعنی طبیعتی که در اثر فشار زیاد شما کشتید. کش یعنی خاک نیست دیگه، سیمان یک طبیعت مرده است، در صورتی که خاک یه طبیعت زنده است، خاک حیات داره، به تعبیری که یعنی با شما مراوده و انس میگیره، سیمان نداره. حالا کاری که برای همین هم بعد میبینین اصلا طبیعت نمیپذیرد از شما، یه گردن زینل میخواد که برید اونا رو پیاده کنید، حالا تازه وقتی ریختید اونجا چی؟ اول مشکل طبیعته، در صورتی که این خاک را شما از طبیعت میگیرید، هر کاری میخواین باش میکنید به معنای استفاده، بعد دوباره برش میگن به کجا؟ به طبیعت، از شما میگیره. سنگ را چونید سنگ خودش برمیگرده خاک میشه، یعنی اصلا خاک ها سنگ بوده است دیگه به طور طبیعی، ولی این خشونت را شما در طبیعت نمیبینید. اما حالا اومدین از حلق طبیعت با یه زوری آقای مهندس پرتلاند، همون که این سیمان رو اختراع کرد، بالاخره این سیمان رو به ما هدیه داد. این عملا میبینید که اون زندگی شما رو از آرامش میندازه. میلهامون تغییر کرد، نپذیرفتیم که خداوند رب ماست و نیاز ما را به شکل خوب پر رحمتی در اختیار ما گذاشته است. چون ما میل هامون عوض شد، نیاز هامون دیگه نان و نمیدونم گیاه و گردو نبود، نیاز هامون شد چی؟ کالباس و پفک و روغن مارگاریتا، این چیزا. اینا اینا معلومه که شما اینا را از حلق طبیعت با زور در آوردید، حالا باید به زور به طبیعت خودتون برگردونید. حالا باید آلومینیوم ام جی بخورید، نمیدونم هر چی دواس بخورید تا اینا را به طبیعت خودتون برگردونید. حالا شما اصلا چی؟ قشنگ به طبیعت شما برمیگرده. چرا؟ چون به لطف خدا اومد، به لطف خدا میره. شما حساب کن که با روغن مارگاریت ورد، یعنی آقایون میدونن پلیمرهای خیلی بلندی که اصلا شکستن اینا کلی ارپسینا ترپسینا، حالا من یادم رفته درسامو، تا این پلیمر این روغن اینجوری بشکنیم پدر معده رو باید دراریم، تا این برگرده تو معده، اون وقت تبدیل بشه به چربی‌های با حلقه کوچکتر، یعنی بشه کره، بره تو فاضلاب هلندیا از فاضلاب خودشون کره بگیرن، میدونین که کار میکنن. یعنی در واقع معده ما کارش اینه که چربی‌های بلند را تبدیل به کره کنه و جذبم نکنه، چون تا میاد تبدیل به کره کنه دیگه از دستش در رفته، دیگه نمیتونه جذبش کنه. اینم شد کار ما. خب حالا برگردید به روغن گردو، روغن گردو این چربی داره دیگه، گردو ببین خب نقشنگ از همون اول از تو دهانت، آقایون گفتن من حالیم نیست اینجور میگن درست، از جذب میشه از تو دهان جذب میشه تا معده، دیگه به جای دیگه هم نمیرسه. چرا؟ چون چربی های گیاهی حتما خوندین دیگه، کوچیکه خیلی سریع جذب میشه. همه اینا مثال است، هیچ کدوم مثال منم نمیخوام قبول کنیم. بارها بعد دوستان عرض کردم ملا صدرا همیشه حرف فلسفی را بدونین با عقلشون میزنن، مثال رو از زمانه میگیرن. حالا اگه مثال غلط در اومد حرفشون غلطه؟ نه، مثالش رو عوض میکنه. حرف عقلی با استدلال است، مثال بر اساس زمان است. علی بسیاری مثالای ملا صدرا تو بحث نفسش غلط است، برای همین من اون ترجمه کردم، اصلا نیوردم مثالایشون، ولی حرفاش که غلط نیست. اون زمان این مثال بود از دادم. حالا معلوم شد آقا اصلا فیزیولوژی انسانی اونجور نیست که ملا صدرا گفت خیلی خوب مثالمون رو عوض میکنیم. حرفمونه که با این مثال ما ایجاد نکردیم که حالا مثالا و موضوع که بشه حرفمون عوض شه. بعضیا میگن آقا تو اسفار غلط پیدا میشه. غلط یعنی چه پیدا میشه؟ نمیخوام بگم حالا ملا صدرا معصومه با، ولی نه به این اعتبار غلط پیدا میشه که بعد یه مثالیشون زده است غلط در اومده است. مثال مال علم زمان است، مثالای بنده اصلا اعتبار نداره، مثال است. خیلی هم نمیخواد به مثالای من توجه کنید یا حتی ایراد بگیرید. ببینم اون تای حرف بنده چیه. اون تای حرف بنده یه حرفیست به نظر خودم با یه استدلال های عمیق چه حالا کارش نیست. ما دنبال اینیم که توجه بدیم عزیزان را که آقا این جهانی که خدا برای شما خلق کرده است بستر رحمتشه. چرا به عنوان یک جهان بخیل نگاه میکنید؟ نمونهش اینجا گیر اومده است برا ما که زنبور عسل نمونه جلوه رحمت خداست برای همه بشریت. بیش از این نمیخواد وقت صرف کنیم، ولی میشه وقت صرف کرد روش. یخته من باز اون مثال اون جلسه رو یخته تقویت کنم، کم گفت. ببین خدا از سر رحمت به شما گردو و گندم میده، قصد سودجویی ندارد، پس بنابراین انتقام کشی نمی کنه در این رحمتش که بخواد بدهد که سوار من شما بشه. اما اون که مثال سوهان را زدم، حالا چون همون روزا یه سوهانی خورده بودم مثال سوهان زدم، هر چی دیگه میشه مثال زدم. اون که سوهان میسازه اونقدر خوشمزدش میکنه که عقل منو تعطیل کنه. اگه نه عقل داشته باشم که آخه یعنی چه اینا رو سرخ کردی با یه روغن دروغی هم پختی، بعدم که به چه دردی من میخوره، ترمز منم که میبری، اینقدر خوشمزدش کردی که اصلا دیگه من نفهمم که چقدر بخورم. خب اینا همه اون که قصد سودجویی دارد از سر رحمت برای من سوهان نمیسازد، از سر سوار شدن بر من سوهان میسازد. پس طوری میسازد که عقل غریزی منو تعطیل کنه. اما خدا گندمش و گردوش از سر رحمته. اونقدر شیر، شما ببینید شیری که خدا میده مردم شکرش میکنن، خدا همینقدر شکر را برای این شیر کافی میدونه. بیشتر شکرش میکنیم که چی؟ که مفید باشد یا هی بخوریم. چون ببینیم اگه همینقدر شیرین باشه که نمیخوریم، حواسمون تحریک نمیشه، بیشتر شیرینش میکنیم که هی بخوریم. خدا چقدر شیرینش کرده که اگر نیاز داشتی بخوری. بقیهش چی؟ بقیهش شما میخوای قدرت تشخیص عقل غریزی ده از بین ببری که هی بخوری. قصه سوهانی است. وقت شما میبینید اون چه خدا به شما میده رب داده است. حالا خوب گوش بدین، خواهش میکنم به این جمله آخرین تو این فضا. حالا من حرفم اون نشد، ولی بالاخره این قدم هی حرف بزنیم شاید نیاز نباشه. اون که خدا میده رب میده. رب کارش چیه؟ ما را به تعالی برسونه. اون که سوهان سازه میده طالب پول جیب من است. میبینید؟ بر همین جمله رو نگاه کنین. فصلو کی سبل ربک، راه پروردگار دو برو، که اون پروردگار همه است. پس اون چه از مسیر صحیح طبیعی در میاد، من فقط دوباره اینجا این لغتم رو اصلاح کنم، وقتی من میگم طبیعی جمله می بود به استقبال طبیعت بریم طوری نیسا. ببینین به استقبال طبیعت که رفتی این انسانیست، خدا اصلا رو گوشت وسط کو نزشت که تو جاده، پس اونقدر باید انرژی صرف بکنیم که بریم از دل کو دراریم اصلا. این تا اینجاش نظام. یه بچه در مسیر طبیعی اگه بخواد وضع هم کنه مادرش سطمه میخوره، ولی سطمهش سطمه ای نیست که بحران در روح مادر ایجاد کنه، اتفاقا عکسش، تمام گناهانی ما در میریزد. یه چیزیست این مسائل، حالا روایت شه انشاءالله خودتون کار کنید. حالا این روز زن واقعا من نمیدونم این روز زن چطوری باید بهش نگاه بشه، یعنی اگه درست نگاه بشه جامعه در تعادل قرار میگیرد با نگاه به زن از دریچه فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب ببینید تو اون مسیر طبیعی خیلی سطمه آدم میخوره، اما اون سطمه سطمه‌ای نیست که اولا فرار کند یک انسان ازش، در ثانی این سطمه سطمه‌ای نیست که بحران روحی بیاره، برعکس تعالی روحی میاره. در روایت داریم که بعد از وضع حملش زن همه گناهاش ریخته میشه. خب این شوخی که ندارن با شما، معلومه است که یک تحولی در شخصیت ایشون ایجاد میشه. خب خیلی حرفه، آخه الکی که حرف نمیزنه. معلومه است این آدم در اثر این اذیت ها یه شفای روحانی گیرش میاد. خب چرا؟ تو مصدر طبیعی. ولی گاهی نوع زندگی های ما زندگی هاست که یا مثل صوفیا مثلا که آقا بیشینیم که خدا برسونه، که همچه قاعده هست، این برش هم افراطیه با بیشینیم خدا برسونه نیست، اصلش هم گذاشت وسط کو یا یه درخت بلند که بالاخره باید همت، اگه ارزه نداری بری بالا درخت اصل بیاری باید اصل نخوری. اما یه وقت هم اونچنان خودمونا به جنگ طبیعت میبریم که تعبیرم اینه، از حلق طبیعت بخوام یه چیزی را با زور بکشیم بیرون. آقا این نحوه گرفتن از طبیعت، این برای شما اون آرامش روح و تعالی جسم و روح را نداره. شاید بگید که آقا کالباس زودتر هضم میشه، دیگه اینا بحثش حالا اینجا نیست. بحث هضم بدنی یه وجه استفاده از نعمت‌های خداست. شما گاهی در روایت داریم که مثلا امام روز جمعه انار می‌خورد، یه ذره‌ش هم به کسی نمی‌دادن، یه دونه‌ش هم که می‌افتاده است و هم داشتن می‌خوردن تعارف هم نمی‌کردن و بعدم می‌گفتن که مال بهشت است. یعنی گاهی نعمت‌های زمینی یک مقدماتی برای آماده شدن روحانیت انسان دارن. ما نگاهمون نباید فقط صرفا بود حیوانیمون باشه. حاصل قضیه من اینا را به باب تذکر عرض کردم، بازم حرف هست. همطوری یواشکی لای پرانتز من یه نکته میگم، شما وقتی که یه مرغ ماشینی نگاه میکنی که خریدی، با اون که اصلا این مرغه را در یه شرایط طبیعی همطور مثلا تو زندگی روستایی اصلا هیچ وقت صرف مرغه نکردی، نه سویا خریدی نه جیغ داده در اومده که آقا از خارج هنوز دانه هاش نیومده از آقا موادش داروهاش هیچ، یعنی توی مرغ گوشه روستا وقتی میاری سرش میبری میخوری، پشتش نه سویا خابیده است، نه ویتامین خابیده است، نه کارخونه خابیده است، هیچی نمیبینی. یه مرغی که با این مرغ ماشینی ها تهیه میکنی، دیگه نمیدونم به روحت چقدر التفات داری، در دل این مرغ، نه در دل بدنیشا، در بنیاد، در معنا، در باطن مرغ ماشینی تمام اون انرژی ها را میبینی و خسته و هلاک بشی در مقابل این مرغ چقدر انرژی روحی صرف شده است تا این مرغ به تو رسیده است. اصلا این دیگه با روح شما انس میگیرد یا جنگ میکنه؟ گفتم لا پرانتزی نمیخوام بحث کنم. شما به خودتون رجوع کنید، گاهی وقتا که مثلا یه مرغی که دل طبیعت به شما داده است، همطور عادی، حالا الحمدلله که ما الان متاسفانه، حالا بی خود اینجا نگم، متاسفانه که گل ما این خبران نیست که دل طبیعت به ما هیچ انرژی صرف نکنیم، به عنوان هدیه طبیعت مرغا تخم بگذارن، تخما جوجه بشه، جوجه برن بدون توی حاشیه روستا، بعدم برای ما مرغ بشن، گاهی سرشونو ببریم بخوریمشون یا تخم مرغشونو بخوریم. این نگاه رو ببینید، تو این نگاه یه تخم مرغ که از مرغ حاشیه روستا میاد پیش شما، چی پشتش خوابیده است؟ هیچ، فقط لطف خدا. متوجه هستین چقدر این روح شما را آرام ارتباط باش برقرار میکنه؟ حالا تخم مرغی که پشتش چی خوابیده است؟ یه کارخونه انرژی، انواع و اقسام مواد شیمیایی. فکر میکنید این همینطور شما دارید میخورید؟ چشم روح دونا بسید که معده دون میخوره. اگه چشم روح دون باز بود پدرش در میمد، هضمش میکنه با نرین دوباره تو این بحثا با. حالا میخواستم از این حرفام بزنم و رو این هم روش فکر کنید، یه همچی خبرایست سلوک رب را عالم طبیعت طی میکند و خدا لطف خودش را از طریق این طبیعتش به ما میرسونه. ما پشت به طبیعت خدا بکنیم، روحمون اونچنان بحرانی میشد که دیگه بندگی نمیتونیم بکنیم. در واقع گاهی کسانی که بندگی را نمیشناسند، به این جمله دقت کنین، اونهایی که بندگی را نمیشناسند گاهی زندگی هایی برای ما انتخاب میکنن که همه زندگی ما رو میگیره. این زندگی، این که میگه بعضیا میگن آقا یعنی چه؟ اگر مدیریت کشور از طریق یک انسان الهی اداره بشه، خیلی فرق است. یک انسان الهی طوری برنامه ریزی برای جامعه می کند که تمام زندگی افراد جامعه خرج دنیاشون نشه. یه مدیر غیر الهی مردم را ممکن است به رفاه برسوند، ولی به قیمت همه زندگی. همه زندگی شما را میگیره، یه رفاه کاملا بهت میده، دیگه چی میده؟ دیگه چیزی نمونده، چیزی ازت نمونده است که بخوای در جای دیگه مصرف کنی. همه زندگیت شد همین زندگی دنیایی. میفرماد که حالا روی بعد انشاءالله فکر کنین، شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. میفرماد یه شفاییست برای مردم. چرا شفا است؟ حد اقلش اینه که آقا از بستر لطف پروردگار به شما رسید است. عکسش که قبول دارید؟ عموما غذاهایی که تحریک چی بکنه؟ تحریک غرایز خوراکی بکنه، اینا مریض میکنه آدم رو. خدا آقایونم میگن، یعنی غذاهایی که طبیعی نباشه. برای همین هم در روایت داریم سفره های رنگین انسان را، حالا تعبیرها متفاوته، حتی داریم به نفاق میکشونه. بر همینه، چون از بستر طبیعی مذاق دا در میاری. میفرماد ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون. میگه تو این جریان آیاتی هست. آیات گفتیم یعنی چه؟ یعنی نمود حضور حق. آیه یعنی تو حق تو این صحنه ها در صفات مختلف میبینی. برای کیا؟ برای کسایی که تفکر کنند. اگه این قسمت های آخر آیه نبود، شاید شما به من ایراد میگرفتی که اینقدر دور این آیات وقت چرا بگذاریم. نه آقا، اینا که ما گفتیم چیزی نیست، خیلی این آیه معنا میده. معلوم هم نیست اینا که ما گفتیم معنی آیه بود، ما همینقدر یه چیزای اشارتن فهمیدیم. بعد میفرماد که قانه دیگه سیاق عوض شد. اگه یادتون باشه آیه 64 بحث و ما انزلنا علیک الکتاب که بحث قرآن کرد، از 65 تا 69 نمونه آورد. نمونه چی آورد؟ که آدم ها مسئله قرآن برای قلب و روح شما، مسئله این اصل است برای جسم شما. این آخرین بحث. بعد فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر. معنی ظاهرش مشخصه، خدا شما را خلق کرد، بعدم گرفته دید. اول خلقتون کرد، بعدم مردی، تموم شد. بعضیاتون زود نمردید، یعنی 50 60 ساله نمردید، رفتین تا 90 ساله بیشتر. و منکم من یرد الی ارذل العمر. اصلا ارذل العمر اصطلاح است، یعنی عمر خیلی طولانی. میفرماد در یه روایت داریم 75 سال به بعد، 75 سال. بعد میفرماد چرا بعضی ها تا عمر بیش از 75 سال کشوندی؟ تا بفهمید که اینا که فهمیدید هیچ کدوماش موندنی نیست. کدوما؟ شما دیدین از 70 به 5 سال به بعد آدم گاهی خونه‌شو گم میکنه. آشنای ما، یکی از آشنای عزیز ما گفت آقا به خدا قسم میترسم برم تو کوچه، چون بعد که برم نمیدونم کجا بیام. اسمش یادش میره. خدا رحمت کنه، یه مادر بزرگی داشتیم، بله 90 ساله اینا اون که بعد می‌خواست بنده را صدا بزنه، اسم هر کی یادش بود میگفت. بعدم گفت نمیدونم چی میدونم، اوی اوی یادش میره. مثلا فقط میدونست مثلا اسمی 7-8 نفر هم میگفت، میدونست اسمی نباشه. چشماش درست میدیدم، منو میشناخت. اسم ما یادم رفت، اسمشو یاد، اسم منو یادش رفت. چرا این حالا خوب دقت کنی، این آیه خیلی مهمیه. میگه آدما این علومی که شما برای خودتون میسازید و باش زندگی میکنین همش رفتنی است. قرآنی که به قلبتون میرسونید نرفتنی است. کدوم ها صفت بگیرید؟ عجب آیه است. میفرماد فقط حواستون باشه تو بحث فضای سیاق سوره مطلب گم نشده. سیاق سوره اینه که جا قرآن کجاست تو زندگی شما؟ میگه جا قرآن میدونی کجاست؟ این که تمام این علوم شما که چی اسم خودتونم یادتون میره. چه فوتبالیست باشی، فوتبال بودن دم سکرات یادت میره، همچی پرابات به هم میپیچد ولتفت ساقه به ساق. یعنی چه فیزیسیان باشی، به جان خودم خودت هم حس میکنی دیگه، همچی یادت میره که اگه بگن آقا H2O چیست نمیدونی. چه فیزیسیان باشی همه چیه نمونه چی، شاید بگو نه من یادم نمیره. میگه حوصله کن، چند تا دونا عمر دونا کشوندیم تا ارزل العمر که ببینین یادت میره. نمونه تو هم یادت میره. اینا نمونه که یه خورده که گذشت از جسم دو از زندگی دنیایی همش یادت میره. اما یه چیزی برات آوردم که این با جانت گره میخوره، نه با فکرت. عقیده با چیز گره میخوره؟ با قلب. یعنی اصلا عقیده یعنی چیزی که گره میخوره با جان شما. عقیده یادتون نمیره. تنها چیزی که روز قیامت برای شما میماند و اگر نداشته باشید جای خالیش میماند قرآن است و لوازم قرآن و لواحق قرآن. منظورم روایت و دستورات قرآن. همین امتحانم میخواد بکنی. یک پیرزنی من یادم است از آشناهای قدیم 115 سال عمر کرده بود. اینقدر پیر شده بود که تقریبا هیچی نمیدونه. سر نماز که میشو فقط نماز بلد بود بخون، فقط نماز. یعنی اینقدر بیها بود که حتی نمیفهمید دیگه مثلا کجا تیمم کنه. دار رو سینش دراز، رو سینش تیمم میکن نماز شد. فقط یه کلمه زور شده بعد شروع میکرد رو سینش تیمم نماز شد. خب این آدم نه اسم خودشا بلد بود نه چیزی، فقط یه چیز داشته بلند میشه میره قیامت، اون عبادیاتش. حالا انشاءالله رو این خیلی وقت بذاریم. عبادیات آقایون ناخودآگاه با قلب ارتباط داره. حتی اونایی که حضور قلب ندارن یه بار دیگه عرض کردم، ناخودآگاه با قلب ارتباط داره. پس میفرماد آدم ها حالا که این طور است، جای قرآنم اینه، مسئله قرآنم اینه، پس شما برگردیم به آیه 64 و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدا و رحمتا لقوم یؤمنون. این قرآن همینطوری نازل نکردیم. اولا باعث شد که این چه کنم های اجتماعی، اختلاف های اجتماعی دو از بین بره. در ثانیه هدایت و رحمت است برای اونایی که بهش ایمان بیارن. بعد دوباره البته باب بحث باز میشه، یه نوع دیگه میخواد نگاه کنیم به قرآن. عمده اینه که ما اگه جایگاه قرآن رو بشناسیم، دین و جایگاه رو بشناسیم، دینداری میکنیم. یه عرضی بکنم، یه آخری حرفم باشه، یه آیت الله ملکی تبریزی تو جلسه نهج البلاغه عرض کردم چون مهمه سر عرض میکنم. رفته بودن خدمت آیت الله حسین قلی همدانی استادشون که آقا چند سال به جای نرسیدیم، یه دستوری ذکری چیزی بدن که بالاخره ما هم به یه جای برسیم. فرموده بودند که یه کاری بکنید شأن همین نماز روزه دونه درست ادا کنید. ببینید آقایون، اگه ما بتونیم اینقدر جلسه قرآن بیام که بعد جای این نماز بونا بفهم، همین دو رکعت صبح، نمیخواد صد رکعت بخون، دو رکعت ها اونجور که جاشس بخون، این میشه سلوک. این درس ها و این بحث ها کارش باید این باشه که جای دین را برای ما مشخص کنه. اگه جای دین مشخص شد قیه استغفر الله ربی و توبه الی، تمام من گناهانی ما رو میبخشی. آج آقا دعا بفرمایید. نسألو که و ندعو که